چه حقایق زیبایی رو خدا داره به ما یادآوری میکنه از کلامش و چه زیبا داره با قلبهای ما سخن میگه. در این روزها که من دوست دارم از روزهای آخر یاد بکنم، یعنی بگم این روزها روزهای آخره دیگه، به قول معروف آخر زمانه، و نشانه ها نشون میده که ما در روزهای آخر زندگی میکنیم. دنیا هرچی بیشتر پیش میره، اگرچه تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه، اگرچه مردم یه مقدار متمدن تر میشن، ولی از خدا بیشتر و بیشتر دور میشن، از روحانیت و معنویات بیشتر دور میشن، دیگه برای خدا مردم جایی ندارن تو زندگیشون و همش مشغول خودشون هستن. کلام خدا اگر 2000 سال پیش مردان خدا رسولان میگفتن که آمدن مسیح نزدیکه، چقدر بیشتر الان ما میتونیم میگیم که آمدن مسیح نزدیکه. ماراناتا، خداوند زود بیا. ما آه میکشیم در این بدنهایی که پر از گناه هست، پر از خواسته های جسمانی هست، در پر از محدودیت ها هست، و همونطوری که پولس رسول اعتراف میکنه، شاید خیلی از ما هم تجربه کردیم که خداوند اون چیزی که میدونم درسته، میخوام بهش عمل بکنم، نمیتونم، جسم من نمیکشه، من در اسارت دارم زندگی میکنم. و شاید خیلی پیروزی ها کسب کردیم، ولی هنوز خیلی راه داره که به اون کمالی که خدا میخواد و به ما عیسی مسیح نشون داد برسیم. برای همینه کلام خدا میگه که هم کائنات، هم کهکشان، هم آفرینش داره آه میکشه، و هم ما از درون همراه با روح القدس داریم آه میکشیم ای مسیح زود بیا، چون میدونن ختم تمام امر اینه که وقتی با تو ملاقات بکنم مثل تو خواهم بود. آمین. این چیزی که خدا ما رو براش آفریده، ما رو براش خلق کرده، ما به دنیا اومدیم تا مثل مسیح بشیم. من وقتی میگم مثل مسیح، نیست که یه دشتاشه سفید همون میپوشیم راه میریم به قول معروف و موامونو بلند میزنیم. اون تصویری که توی مثلا مجلات میبینیم از مسیح، نه، اون تصویر نیست، ولی ما ذاتن درونن و از لحاظ صفاتی، از لحاظ روحانی واقعا مثل او خواهیم شد. در ما هیچ گناهی نخواهد، و این چیزیست که ما بهش امید داریم، چون هنوز مثلش نشدیم، نه، ولی وقتی که او رو ملاقات بکنیم حتما خواهیم شد. آمین. پس دعا بکنیم. من میخوام خواهش بکنم این چند لحظه رو اینجا برای این حقیقتی که میخواییم با هم مطالعه بکنیم از کلام خدا در مورد امید مسیحی، دعا بکنیم و از خدا بخواییم که خداوند در این مطالعه‌ای که امروز با هم میکنیم با قلب من صحبت بکن. اگر موانعی وجود داره که 100% وجود داره که مانع میشه من مثل تو بشم، مانع میشه که من واقعا زندگی جوری زندگی بکنم که مثل شخصی که به تو امیدواره رفتار بکنم، ای خدا اون زایات از زندگی من دور کن، اون موانع رو از زندگی من دور کن، و از من یک شخصی بساز که بتونم واقعا به اراده تو رفتار بکنم، در اثر قدم‌های تو قدم بردارم، همونطوری که تو تصمیم میگرفتی من تصمیم میگرم، همونطوری که تو به مردم نگاه میکردی من میخوام همون جوری به مردم نگاه بکنم، مردم رو دوست داشته باشم، نه گناهانشون رو بلکه خودشون رو دوست داشته باشم، من محبت بکنم، همونطور که تو مردم رو پذیرفتی من هم پذیرفتم، چون میدونم خداوند در بین همین مردمی که اطرافمون زندگی میکنن، رو فامیلای من هستن، افرادی هستن که تو برگزیدی، تو پیش از بنیاد عالم اونها رو در نظر داشتی که اونها هم شکل تو، پسر تو بشن. خداوند ای خداوند بر ما باز کن حقایق رو، بذار امروز حقایق بیشتری رو یاد بگیرم و متوجه اونها بشم، بذار که افکار من پر از اون خواسته های تو بشه، اون چیزهایی که تو در نظر داری بشه، و بذاری خداوند نه تنها این بلکه دل من رو ملزم بکن که خودم رو بیشتر به تو تسلیم بکنم. پس با همه ما صحبت کن، از جمله خود من، ای خدا من تفکرات دلم و تنطق زبانم منظور نظر تو باشه، آنچه که میگوییم ای خدا من اینجا گفته میشه باشه که خداوند در نظر تو باشه، در اراده تو باشه، چون به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. خدا رو شکر. خب ما جلسه پیش در رابطه با 12 ویژگی امید مسیح باشیم صحبت میکردیم، و از این 12 تا فقط فکر میکنم 7 تا شد مرور کردیم. توش نیست؟ حالا؟ اوکی. گفتیم که اولین موردی که در موردش صحبت کردیم گفتیم که مورد خیلی مهم هم هست، این که امید ما مسیحی ها بر خداست، بر خدایی که دروغ نمیگه، بر خدایی که تغییر نمیپذیره. چقدر قشنگ کلام خدا میگه که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد همان است. من روز به روز از پارسال مثلا وقتی من رو دیدید خیلی یه جوری میگه بعد از این چقدر پیر شدی. آره، ولی خداوند پیر نمیشه، خداوند قدرتش کمتر نمیشه، من چشم ضعیف‌تر میشه و ناتوان‌تر میشم، ولی خدا خدایی نیست که فراموش بکنه. من فراموش میکنم، اسم خیلی از شما رو فراموش کردم، مجبور شدم به تابلوتون نگاه کنم، ولی خدا همه چی رو از پیش از بنیاد عالم حتی در نظر داشت و هیچ وقت فراموش نکرد. بعضیا میگن چیه خدا مثل که فراموش کرده ما رو؟ نه، خدا هیچ وقت شما رو فراموش نکرده. من هیچ وقت میشه ما که گناهکاری، ما پدرای من، خودمو بگم، من که یه پدر گناهکارم، پسرم هیچ وقت یادم نمیره و همیشه اون رو در نظر دارم. چقدر بیشتر خدایی که من رو ساخته و خواسته که فرزندش باشم. و نه تنها این امید بر خداست، بلکه امید ما از خداست، از فیض خداست. مورد دوم دارم عرض میکنم، در کلام خدا خوندیم که داره میگه این امیدی که ما یافتیم خدا مجانا از فیض خودش به ما داده، پس این چیزی نیست که ما باید براش تلاش بکنیم. همچنین این امید، حالا اگه میگردیم پیدا کنیم ببینیم بیشتر در موردش میخوایم بدونیم، کلام خداست. ما از کلام خدا یاد میگیریم که این امید شرح و حالش چیه، توصیفش چیه و چجوری ما میتونیم این امیدمون رو بهتر بشناسیم و مثل مردم دنیا از کلمه واژه امید انقدر سبک استفاده نکنیم. آره امیدوارم مثلا این کار جور بشه، یا امیدوارم نمیدونم یه شوهر خوبی یا یه زن خوبی گیرم بیاد، امیدوارم نمیدونم یه ماشین خوبی، یه خونه خوب بتونم بگیرم. اصلا معلوم نیست از آینده مردم که سوال میکنه آقا تو زندگی چی در نظر داری، میگه من امیدم تو زندگی اینه که به اینجا برسم. نه عزیزان، این امید نیست، امید اینیه که کلام خدا داره برای ما توصیف میکنه. امید مسیح خیلی بالاتر از این حرفاست. امید مسیح به این دنیای ما ختم نمیشه، خلاصه نمیشه. امید مسیحی ماورای این زندگیه. امید مسیح ابدیت درش نهفته است. ما میتونیم این امید رو، و چقدر جالب، ما کلام خدا رو خوب باید بشناسیم، خوب بدونیم، به خصوص در رابطه با امید که دارم عرض میکنم خدمتون، چون میگه این امید، امید مورد چهارمش یک امید معقول و مستدله. یعنی در آیاتی خوندیم که پولس رسول میگه هر کس از شما سوال کرد که امیدتون چیه، شما باید آماده باشید بتونید در مورد این امید پرجلا، امید مبارک، امید زنده با مردم صحبت کنید، استدلال کنید، ما به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل اینجور امیدوار هستیم، برای این خوشحالیم و برای این داریم زندگی میکنیم. و مورد پنجم این که این امید شامل یک میراث آسمانیه. واو، از کنم خیلی از قسمت‌های این امید هنوز بهش نرسیدیم. اصلا برای امید تعریفی که کشیش ایرج گفتن، امید چیزیه که ما هنوز بهش نرسیدیم، در انتظارش هستیم و به وقوع خواهد پیوست. درسته؟ یک میراثه، چیزی که این میراث عظیمی که خدا برای ما نگه داشته در آسمان. و چقدر زیبا کلام خدا میگه که شما هم ارث با مسیح هستید و این میراث رو، یعنی هر چیزی که مسیح داره مال ما خواهد بود. همونطوری که من وقتی که این دنیا رو ترک میکنم هر چیزی که دارم برای خانواده‌ام میذارم، عیسی مسیح میگه که شما هم ارث با من هستید، شما همه چیزایی که من تعلق داره در آسمان به شما هم تعلق خواهد داشت. و نکته هفتم، امید مثل یک کلاه خود، یک سلاحیه که افکار ما را در محافظ از در مقابل تیرهای شیطان و تفکرات و شکها محافظت میکنه. حالا مورد هشتم رو میخوام خدمتون بدم. پس هشتمین ویژگی اینه که، حالا شاید یه مقدار تعجب بکنید چون امید ما با آزمایشات تثبیت میشه، کلام خدا در اول تسالونیکیان باب پنجم آیه 8 میفرماید که ما که در نور زندگی میکنیم باید هوشیار باشیم و زره ایمان و محبت را بربر کنیم و امید مبارک نجات را همچون کلاخود بر سر بگذاریم. از کلاخود صحبت کردیم که امید ما مثل یک کلاخودی افکار ما را در مقابل شکها و یا افکار منفی یا تعالیم منفی حفظ میکنه. ببینید چقدر الان چقدر الان توی دنیا تعالیم منفی وجود داره و شیطان داره سعی میکنه نه فقط از بیرون بلکه از داخل کلیسا رو خراب بکنه. وقتی میبینه که نمیتونه از طریق رادیو تلویزیون، چون ایمانداران زیاد اهل به قول معروف مثل مردم دنیا چششون و اخبار به اخبار دنیا نیست که آقا هرچی اخبار بگه بالا بشن پایین بشن با اخبار دنیا. من میگه خب حالا که نمیتونید، من از یه در دیگه وارد میشم، من از تعالیم غلط وارد میشن و شروع میکنه به تعلیمات غلط دادن از جاهای مختلف. ما باید هوشیار باشیم، مثل کلاخود آموزهای کلام خدا رو خوب بدونیم. وقتی به قول معروف یک تعلیم غلط میشنیم بگیم بابا این معنیش این نیست، اصلا این اینطوری کار نمیکنه. نه، مثل یک کلاخود این امید رو روی سر خودمون داریم و فکرمون داریم. ولی علاوه بر این ادامه میده پولس رسول در تسالونیکیان آیه بعدش، ببینید چی میگه. در میفرماید که آیت 9 الی 11، از یاد نبریم که خدا ما را بر نگزیده تا زیر غضب خود قرار دهد، بلکه ما را انتخاب نمود تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد. او جان خود را فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم، خواه به انگام بازگشت او زنده باشیم خواه نباشیم. پس به همین ترتیب به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهیم. به عبارتی اون چه پولس در اینجا قصد داره بگه اینه که خدا اراده کرده که ما در اوج مشکلات، داره برای تسلی ایمانداران میگه، وقتی در مورد کلاخود صحبت میکنه داره از یک جنگ روحانی صحبت میکنه. نه، پس یک مشکلاتی در کلیسا وجود داره و اکثر رسالات رو اگه نگاه میکنید، همه رسالات نگاه میکنید، میگه حالت دفاعی دارن، دارن از پیغام انجیل دفاع میکنن و در مقابل تمام فلسفه های غلط دنیا و فرهنگ غلط و چیزایی که در دنیا هست داره از انجیل مسیح دفاع میکنه، از آموزهایی که مسیح در مدتی که با شاگردان بود و براشون گفته بود و تعریف کرده بود داره از اونها دفاع میکنه. حالا داره میگه که شما در اوج مشکلات همدیگر رو تشویق بکنید، به وعده های خدا بچسبید و فراموش نکنید که خدا ما رو برای غضب نخونده، خدا ما رو دعوت کرده که جزوی از خانواده او باشیم و میخواد ما رو به آسمان ببره. و اگر الان مشکلات وجود داره، نه تنها به این امید بچسبید، بلکه با همین امید به همدیگه بچسبید و همدیگه رو در مسیح تشویق بکنید. من در این قسمت میخوام یک موردی رو فقط اشاره بکنم، بخاطر اینکه میدونم که خب ما خدا رو شد این کسایی وقتی داره میگه به هم بچسبیم، فقط منظور نیست که هر کس اون که بغل دستشه بهش بچسبه. منظورم اینه که یه مشکلی الان تازگی شده، من دیدم توی کلیسا، میخوام از یه واژه بد استفاده کنم، ولی میگن باز با باز کنه. اینه که هر کس با همجنس خودش داره سعی میکنه بپره. یعنی چی؟ خدا رو شکر برای خانواده کلیسایی که داریم، ولی من متوجه شدم در کلیسایی که بودم این که ایمانداران بعد از یه مدت که میگذره هم تیپای خودشون رو پیدا میکنن، فقط با همجنسای خودشون میپرن و یه جورای کلاس بندی میشه کلیسا، فقط یه طبقه یه تیپ خاصی با خودشون قاطی میشن. و این من یه نفر میگفت این یه نوع همجنسگرایی مسیحیه. خب این نمیخواستم به کار ببرم ولی باید بگم، آره ما دلمون خوشه که اونجوری گناه نمیکنیم، ولی از یه طرف داریم یه عده‌ای رو از زندگیمون حذف میکنیم. محبت مسیحی که خدا در قلبمون ریخته از یه عده‌ای محروم میکنیم. عزیزان شما نگاه کنید ببینید که تو کلام خدا وقتی که صحبت از اتحاد میشه، وقتی میگه که روح القدس میریخ همه یک دل بودن، اصلا اونجا دیگه طبقات وجود نداشت، هر کی هر چی داشت با دیگری تقسیم میکرد. میدونم فیض عظیمی به خاطر اوضاع و شرایط کلیسا برقرار بود، ولی عزیزان باور بکنید اصلا اونجا دیگه نه نژاد مطرح بود، نه اونجا یکی میگردن و آره یه روز یه جلیلی داشت میرفت فلان کار میکرد، ولی ها ها بعد به جلیلی ها مثلا میخندیدن، اونایی که شمالی بودن به جنوبی ها میخندیدن، جنوبی ها به شمالی. این گروه بندی ها وجود نداشت و مردم به لهجه همدیگه، مردم به رنگ پوست همدیگه، مردم به فرهنگ همدیگه نمیخندیدن، بلکه مثل مسیح هم دیگر رو چسبیده بودن، یکی می دونستن، برادر خواهر می دونستن، ارزش داشتن. اگه هم دیگر رو یه مدت نمی دیدن، سراغ هم دیگر رو می گرفتن، سراغ هم دیگر رو بگیریم، دستبندی نکنیم، هم دیگر رو در این دنیایی که اینقدر فشار و ناراحتی هست تشویق بکنید، بیایید مسیر رو در زندگیمون مردم معرفی بکنیم. در کسی که امید مسیر برای اینجوری زندگی میکنه، هیچ کس نمیتونه محبت مسیح رو، یعنی در واقع درسته هیچ کس نمیتونه، ما رو خوندیم، هیچ کس نمیتونه من رو از محبت مسیح جدا بکنه. آمین. ولی آیا هیچ کس میتونه یا هیچ چیزی میتونه من از محبت کنه دیگران جدا بکنه؟ به نظر میسته که پولس رسول با گفتن این آیه داره به مطلب رومیان باب 8 که سرودش رو خوندیم تاکید میکنه. رومیان باب 8 واقعا بی‌نظیره، میگه هرگاه خدا با ماست کیس به ضد ما. آمین. هرگاه خدا با ماست کیس به ضد ما. من این آیاتشو ننوشتم ولی برای شما میخونم. باب 8 آیت 31 الی 39 میفرماید: پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چی بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه ما قربانی شود، آیا همه این چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ البته که اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز. چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است. پس دیگر چه کسی میتواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه. چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت میکند. بنابراین چه اتفاقی ممکن است سبب شود که مسیح دیگر ما را محبت نکند؟ زمانی که ناراحتی و مصیبتی پیش می آید و یا سختی و جفایی روی می دهد، آیا علت آن این است که مسیح دیگر ما را دوست ندارد؟ و یا زمانی که در گرسنگی و تنگ دستی هستیم و یا به خاطر خطر و مرگ روبرو می شویم، آیا اینها نشان دهنده این است که خدا ما را ترک گفته است؟ هرگز. زیرا کتاب آسمانی می فرماید که ما باید آماده باشیم تا به خاطر خدا هر آن با مرگ روبرو شویم. ما همچون گوسفندانی هستیم که برای سر بریدن میبرند، اما با وجود تمام اینها پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست. توی ترجمه قدیمیش میگه ما از همه اینها تازه بیشتر پیروزی یافتیم. چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت. زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد، نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت‌های جهنم. هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانی‌های فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوس‌ها هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده محروم سازد. امیدی که بر مبنای چنین ایمانی است و چنین وعده های قرار داره، از هر آزمایش و سختی سربلند بیرون میاد. نومین ویژگی امید مسیحی اینه که امید ما شامل یک میراث آسمانی است. من فکر کنم اینو نه اینو شما زدم امید ما شام... اینو بنویسید لطفا. امید ما امیدیست که منشأ برکت و شادی ماست. این نهمیه، میراث آسمانی رو قبلا گفتم. امیدی که منشأ برکت و شادی ماست. امروز کشیش ایرج در رابطه با این امیدی که شادی بخش هست صحبت کرده. این ویژگی ما رو زمانی که شیطان با شک ها یورش میاره محافظت میکنه و همچنین در آزمایش ها ما رو تثبیت میکنه و تقویت میکنه، چون دست محافظ خدا رو ما میبینیم. اشتیاق ما برای تحقق اون امیدی که داریم انتظارش رو میکشیم بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین تحمل ما در مشکلات بیشتر میشه. اما حتی در این زندگی امید منشأ خالصترین شادی هستش. در ارمیا باب 17 آیه 7 می فرماید: مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. اعتماد یعنی تکیه کردن. ما باید تکیمون به خدا باشه و بهش اعتماد بکنه، اگرچه شرایط نشون نمیده. ما بعضی موقع به خیلی چیزای دیگه اعتماد میکنیم، بیشتر از این که باید به خدا اعتماد بکنیم. شما هیچ وقت دیدید اینایی که سوار این رولر کوستر ها میشن این به نظر وحشتناک یا نه؟ بالا پایین پریدن، اونی که میره بالا پایین. چند نفر شما رفتین سیکس فلگ و اینا سوار شدین؟ آره بیا اصلا ببین جنگ چیه؟ نه رفتیم نگم اگه ریلیت نمی کنه. شما هیچ وقت دیدید واقعا کسایی که اونجا نشستن اون فریادهایی که میکشن جیغ و داده واقعا شما وحشت رو در اونم ببینید؟ نه من نمیدونم از هیجان هیچ کدومشون از ترس اینکه بمیرن وحشت نمی کنن، چون اطمینان 100% دارن این با یه مهندسی خاصی ساخته شده، هر روز که میان میگذن میرن سر جاشه، هیچ کس اتفاقی براش نیفتاده، جیغ و داد میکنن ولی هیجان پول میدن، پول خرج میکنن میرن اونجا سوار شن، کسی وادارشو نکرده. حالا منم میگم که زندگی ایماندار هم همینجوری رولر کوستر سوار شده، ولی کسی که به مسیح ایمان داره با هیجان فریاد میزنه میگه داری میخوری به دیوار، میگه چی نمیشه، من میدونم، من آیهشو دارم، میگه خدا قرار من حفظ کنه، من آخر خط میدونم چی، همه چی درسته، تو دیگه بابا داریم بیچاره میشیم، همه چی ما از دست دادیم، من میدونم هیچ چی نمیشه، خدا ما رو بی خودی مگه آورده اینجا. من چه خبرم، اولین روزی که اومدم توی اتریش ما رو گذاشتن توی اتاقی، آخر هفته بود توی خونه ای، بعد گفتم آره شما اینجا وایسید، ما دوشنبه مثلا ساعت اگه شنبه یک شنبه عصر بود، گفتم ما من همیشه برم فارسی دارم فکر میکنم، آخر هفته ما رو گذاشتن در دو روز، گفتم سه روز بعد ما میایم دنبالتون، گفتم باش، ولی گفتم چیکار کنیم، من دیدم هیچ چی نیست، بعد همون بعد از اینکه اونا رفتن اومدن در دیوار رو کندن، گفتن آره اینجا گاز، بعد هوا بسیار سرده، گاز نشت میده، گازو قطع کردن، آب گرم نداشتی، آب یخ، هوا بسیار سرد بود، ما همونجا دو روز سه روز اونجا تو خونه موندیم داشتیم میلرزیدیم. بعد همسرم شهرا گفت جانی اینجا چجور جایی، اینجا دخمه است، منم اصلا دلم تکونم، گفتم شهرا هیچ چی نمیشه، گفت ظاهرا نشون نمیده که هیچی نمیخواد بشه، ما چیکار کنیم حالا، گفتم هیچ چی نمیشه، ظاهرش اینه ولی خدا ما رو آورده اینجا، خدا از ما تکیه میکنه، واقعا همینطوری بود، من همون یه روز اونطوری بود، این روز همین باعث شد ببینید چقدر جالب، یعنی این اون برکتی که پشتش بود اگه این اتفاق نمی افتاد گیر ما نمی اومد، همون باعث شد که بهترین جا رو در ارتش با ما بدن، باور کنید دارم میگم، یعنی ما روز بعدش وقتی من رفتم دفتر حیات سوال کردم، گفتم که آقا ما یه همچین جایی، گفت شما سه روز اونجا بودید، گفتن آره، گفتم ما دیگه جا نداریم به شما بدیم، بعد همکارش گفتش که یه دونه اتاق هست، یه نفر زنگ زده میخواد خونه شو به پناهنده ها بده، بعد رفتیم دیدیم بالا شهر بود یه آپارتمان مبله لوکس، اصلا اونجا خود طرف گفت اینجا هتل برای پناهنده، بعد گفت این بهترین جاییه که تا ما داشتیم، و خدا گفته بود که اون همینجوری بود، اون رولر کوستره بود که میخواستم دلت بریزه میدم عکس العمل چیه، خدا ما رو آزمایش میکنه، امتحان میکنه، ولی ما باید به این امید، به اون وعدهای خدا محکم بچسبیم و بدونیم که این دروغهای شیطان رو باور نکنیم، اون چیزی که جلوی چشم شما میاره میگه تمامه دیگه، اینجا مسیح نمیتونه برای تو کاری بکنه، و برید دست به دامن فلان حاج آقا بشین مثلا، حالا میگم میگن حاج آقا، حالا دهمین مورد اینی که امید ترس ما رو از بین میبره، کسی که امید مسیحی داره ترس از مرگ نداره، مرگ وقتی مسیح سوال بشه که چرا عیسی مسیح ما رو بردی، در پاسخ میگه که خب خواستم گناهانم بخشیده بشه، خب برای چی میخواست گناهانت بخشیده بشه؟ میخواست اینکه میخواستم بدونم که حیات جاودان دارم، بدونم جانم حفظ در خداوند، وقتی میمیرم به بهشت میرم، قطعا پاسخ این نخواهد بود که من برای این که یه زندگی بهتری داشته باشم اخلاقم یه ذره بهتر شه، این خشمم زیاده، اومدم کلیسا یه ذره کاهش پیدا بکنه، اومدم کلیسا که یه ذره خوب پیدا کنم، من اومدم کلیسا که به مسیح ایمان آوردم که یه همسر خوب پیدا کنم یا یه کار خوب پیدا کنم، یا اصلا اومدم کلیسا برای مسئله مهاجرت، میخوام ویزا بگیرم برای مهاجرت، خدا رو شکر اینا خیلی چیزای خوبیه، ولی این نباید هدف ما یا امید ما از مسیح شدنمون باشه، ما باید یک انگیزه جاودانه داشته باشیم برای ایمان مسیحیمان. خوب فکر کنیم برای چی به مسیح ایمان آوردیم. ما به مسیح ایمان آوردیم که بعد از این زندگی رو بتونیم ضمانت داشته باشیم و بدونیم که ما برای همیشه در دست خدا محفوظ هستیم. وقتی میگم از مرگ نمیترسیم، منظورم این نیست که از مردن نمیترسیم. یه چیزایی هست طبیعی، من هیچ وقت دوست ندارم زیر آب خفه بشم، میترسم. همیشه سعی میکنم وقتی زیاد زیر آب موندم بیام بالا زود که آب خفم من، اصلا خفگی میترسم. یا از بعضی نوعهای مرگ واقعا وحشت دارم، میترسم. این چیزای طبیعیه، ولی از مرگ نمیترسم، هیچ وقت نگران نیستم. خدای حالا بمیرم چی میشه؟ تو هم بمیرم که کلام خدا میگه که مرا نفس نه؟ تو بهتر. یادم اون موقع که سرباز بودم، این بچه هایی که میترسیدن، امید مسیحی نداشتن، من از من میپرسیدن که یعنی اگر یه دفعه تو جنگ ما رو کشتن چی میشه؟ میگم من تو رو نمیدونم، ولی من خیلی خوشحالم میشه. تو نمیترسی؟ میگودم برای چی به درس واقعه؟ من اصلا تمام زندگیم به خاطر این که بمیرم، من دارم زندگی میکنم با امید این که بمیرم، خلاص شم از این زندگی، زود تمام بشه، ولی این حقا ندارم که زندگی از خودم بگیرم. برای همینه که پولس رسول چقدر زیبا میگه مرا زیستن مسیح هست و مردن نفع. حالا در اول قرنتیان باب 15 بسیار زیبا این مسئله را اشاره میکنه. آیه 55 الا 58، این مرگ پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ گناه، یعنی همان نیشی که باعث مرگ می شود، منظور اینجا جدایی کامل از خداست، از بین خواهد رفت. و شریعت که گناهان ما را به ما نشان می دهد، یعنی ما به شریعت محکوم می شدیم، دیگر بر ما داور نخواهد بود. خدا را شکر برای تمام اینها، اوست که ما را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح پیروز می گرداند. بنابراین ای عزیزان، از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است، پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، چون میدانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست و در قیامت هر کس پاداش اعمال خود را خواهد یافت. پس ما به آینده‌ای که میدونیم چی هستش، به اون امیدی که بهش یقین داریم چشم دوختیم و برای اون زندگی میکنیم. در کولسیان باب 1 آیه 5 میگه اینها از امیدی سرچشمه میگیرند که در آسمان برای شما محفوظ است و پیشتر دربارش از پیام حقیقت یعنی انجیل شنیده ای. آدم که از مرگ میترسه، به نظر من ایمانداری که از مرگ میترسه ایماندار منطقی نیست. شما فکر کنید هیچ وقت مثلا از شخصی بپرسید تو از فرشته ها میترسی؟ میگه نه. یا بپرسید تو از بهشت میترسی؟ میگه از مسیح میترسی. میگه خب مرگ داره تو رو به اونجا میرسونه، چه وحشتی مرگ داره برای تو. پولس رسول در آیه 23 همین باب کولسیان باب 1 آیه 23 میگوید البته به شرط اینی که ایمان خود را از دست ندهید، محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سراسر جهان اعلام گردید و من پولس خادم آن هستم. و در آیه 27 اون رو امید جلال نامیده. پس هیچ نگرانی از مرگ نداریم. مرگ برای ما خاتمه کار نیست، پلیس که ما رو به مسیح میبره. و ویژگی 11 هم اینه که این امید مسیح کاملا ثابت و محفوظ هستش. در رساله تیتوس باب 1 آیه 2 میفرماید که این حقیقت بر اساس امید به حیات جاودانی است، همون حقایق کلامی که بازگو کرده، بر اساس امید به حیات جاودانی است. خدا که هرگز دروغ نمیگوید در ازل وعده آن حیات را به ما داده است. به عبارتی خدایی که دروغ نمیگه از ازل وعده حیات جاودانی رو به برگزیدگانش داده، یعنی خدا نام برگزیدگانش رو حتی قبل از آفرینش زمین در دفتر حیات مکتوب کرده، ثبت کرده. و باز میخوام تأکید بکنم که ما از اینجا میفهمیم که این امید کاملا امید ثابتی است. من همیشه به عزیزان میگم که اونه که میترسن و با ترس زندگی میکنن، که میبینیم ما از یه فرهنگی میاییم که به ما گفته شده خدا، خدا دوست ما نیست، خدا از ما بدش میاد، ما باید یه جورایی اون رو راضی کنیم، یه جوری بهش باج بدیم، یه جورایی کارایی بکنیم که او خوشش بیاد، شاید دلش رحم بیاد و آخر روز قیامت ما رو به بهشت راه بده. در صورتی که اینجا درست داستان برعکسه. خدا از همون اولش، اصلا خدا از قبل از اولش، ببخشید، خدا از پیش از بنیاد عالم، کلام خدا میگه ما رو در نظر داشت و نقش الهی خودش داشت و میگه اصلا ما قبل از اینکه حتی به این دنیا بیایم اسم ما رو در دفتر حیاتش مکتوب کرده. و جالب اینجاست، بعضی حالا توی الهیاتشون یه ذره مشکل دارن، فکر میکنن که خدا یه مداد پاکن داره، قصه بنی جانی امروز خلاف کردی، اسم تو از دفتر حیات حذف میکنن، اصلا خدا پاکن نداره. مثل چی نداره دیگه؟ یه واژه‌ای بود من گفتم نداره، خدا هیچ وقت استفاده نمی‌کنه. اوپس، خدا هیچ وقت نمیگه اوپس. خدا مداد پاکن هم نداره. پاکن یعنی مداد داره ولی کار بکنه. خدا هیچ وقت یعنی هیچ پاک کسی رو از اون دفتر حیات پاک نمی‌کنه. اگه قرار پاک بکنه باید بترسه. این چه خداییه که یه بار می‌نویسه بعد پاک می‌کنه، بعد دوباره دو روز بعد دوباره می‌نویسه بعد دوباره پاک می‌کنه. بعضی هم میگه که شانس ما بریم اونجا اینقدر این پاک شده، این نوشته ای پاک شده که انقدر سیاهی که اصلا نمیتونست من بخونه، اون وقت چی؟ نزدن خدا پاکن نداره. خدا ما رو از قبل خونده که در او زندگی کنیم. فقط چیزی که هست میگه که ما با روش زندگیمونه که اونجا دیگه حالا هوای خودمون رو شما فکر کنید، مثلا این اشخاصی که میان تو رولر کوستر وقتی نمیدونن چیه، وقتی بدون اتیه آدمی که اطمینان نداره این دستگاه درست برای کار میکنه، با چه وحشتی، با چه ناراحتی، با چه عذابی این مسیری وقتی رفت دیگه تا آخرش باید بره دیگه، نه ناراحت، بعضی اصلا قلبشون میگیره، اصلا ممکنه حالشون بد بشه، به بیمارستان کشیده بشه، ولی وقتی میرسه این نگاه کن تو این راه رو مزدون تیمی کردی، ولی این حیجانات بی خودی و این ترس ها بی خود بود. تو نگاه کن همه کسایی که با تو هم سفر بودن چه کیفی کردن این سفر رو اومدن با تو، ولی تو چقدر معذب بودی. این بعدیش به خودمون برمیگرده. ما تو زندگی میتونیم زندگی شاد و پیروزمندانه داشته باشیم، تو زندگی میتونیم همش اخم و ناراحت و عصبی و اینا باشه و به خدا اعتماد نمی کنیم. کیفیت زندگی ماست، خودمون نتیجهش رو میبینیم. و پس مورد 11 این بود که این کاملا امید ثابتیست و تغییر نمی کنه و خدا ما رو از دفتر حیاتش حذف نمی کنه. اون چیزهایی که برای ما داره مطمئن باشیم که اونا حفظ شده. و 12 اینه که امید ما از یه لنگر صحبت میکنه، لنگری است که به مسیح بسته شده. در عبرانیان باب 6 آیه 19 خیلی آیه قشنگی، من خیلی این قسمت رو در این رابطه دوست دارم که میگه آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست، آن امید قوی و مطمئن است که از پرده معبد گذشته و مقدسترین مکان وارد میشود. ببین توجه داشته باشه که تمام جلال و عظمت امید ما زمانی آشکار میشه که عیسی مسیح برگرده. وقتی اون برمیگرده امیدمون به کمال میرسه، یا بهتر بگم به تحقق میپیونده. اما الان من و شما اگر بمیریم روحمون به آسمان میره و جسممون در زمین هست تا بازگشت عیسی مسیح. در زمان بازگشتش مردگان قیام میکنن، اجساد جسمی جدید به ما داده میشه. و اول تسالونیکیان باب 4 میگه، اینو بهش اشاره میکنه، پس اینجا داره میگه که تا زمان بازگشت عیسی مسیح ما تماما به امیدمون نمیرسیم، کاملا به امیدمون نمیرسیم تا اون برگرده. حالا در رساله تیتوس باب 2 آیه 13 میگه در این حال در انتظار امید مبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم. چه حقیقت با شکوهی که امید مبارک ما بازگشت عیسی مسیح است. و این قسمتی که میگه این عبرانیان باب 6 آیه 19 که میگه امید ما مثل لنگری بر عیسی مسیح بسته است. خیلی جالبه، چون کشتی رو نگاه کنید، این لنگر هر جا باشه اونو نگه میداره، درسته؟ لنگر که به عیسی مسیح بسته شده دو چیز داره، یکی اینه که این ثابته، تکون نمیخوره، محفوظه تو امواج، و دوم اینه که داره میگه، این ادامه آیه میگه که عیسی مسیح و لنگر داره اینو به یه جایی هدایت میکنه، انگار میگه در آن جایی که به مقدس ترین جا نامیده شده داریم هدایت میشیم، یعنی در حضور خدا. پس بنابراین آقا انتهای اون تناب که به عیسی مسیح وضع شده آسمان هستش. مسیح گفت مضطرب نشید، من جایی که باشم شما هم خواهید بود. اول یوحنا باب 3 آیه 3 آیه هست که میگه هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک میسازد. بیاییم باز زندگیمون نشون بدیم که امید ما چی هستش. این ویژگی های امیدمون رو با زندگیمون برای مردم دنیا نمایش بدیم. مثل مردم های آدم های دنیا بی امید بی هدف زندگی نمی کنیم. پس بیاییم یک بار دیگه من اینا رو خدمتون بگم، 12 مورد امید ما بر خداونده، و نه تنها بر خدایی که دروغ نمیگه، بلکه این امید از فیض خدا مجاناً به ما داده شده. این امید در کتاب مقدس برای ما شرحش توصیف شده. امید ما معقول و مستدل، ما باید قادر باشیم بتونیم در مورد امید مسیحیمون با دیگران صحبت بکنیم. امید ما شامل یک میراث آسمانی است، تنجبه، قابل لمسه، واقعی است، چه تخیلی توی ذهن ما ساخته پرداخته تفکرات ما نیست، یک فلسفه نیست، واقعی است. ششمی مورد که امید ما توسط روح القدس محفوظ میشه، هم تقویت میشه از درون، ما رو تقویت میکنه و هم حفظ میشه. و اینکه کل امید ما سلاح کلاه بود امید نجات نامیده شده و ما در برابر تفکرات غلط و گناه آلود حفظ میکنه. هشتم، امروز شروع کردی، امید ما با آزمایشات تثبیت میشه، یعنی محکم میشه. تجربه باعث میشه که ما محکم بشیم در ایمانمون، لرزش نخوریم از هر چیزی، هر باد تعلیمی، میگه کلام خدا بالا پایین نمیشیم، میدونیم به چی ایمان داریم. نهم، من اشتباه نوشته بودم، گفتم بله، منشأ برکت و شادی است امید ما. ما میتونیم در اوج مشکلات شاد باشیم و مردم اونجا هم که میپرسن شما ناراحت نیستی؟ اخبار رو اگه نشنیدی؟ چرا اخبار شنیدن؟ پس چرا ناراحت نیستی؟ من اخبار خیلی بزرگتر از اینها دارم که منو مطمئن میکنه نگران نباشم. 11، امید مسیح کاملا ثابت و محفوظه به خاطر لنگری که به عیسی مسیح بسته شده. از یه طرف محفوظه و از طرف دیگه اون لنگر ما رو به آسمان میرسونه، هدایت میکنه. انتهای تناب از قدس هم گذشته به قدس الاقداس رسیده، همون جایی که پدر هست، مسیح هست و ما هم همونجا خواهیم بود. دعای مسیح همین بود در باغ گتسمانی، من میخوام همون جایی باشم، همون جایی که هستم اونها هم باشن، پدر اینها رو حفظ کن. سرای خودمون رو خم بکنیم و اعتراف بکنیم که ای خدا، من ما واقعا میخواییم این امید رو مثل کلاهود به سر خودمون داشته باشیم، همیشه تفکرمون در رابطه با این باشه کجا عازم کجا هستیم. ما اهل این دنیا نیستیم، ما رهگذریم و امید نداریم که اینجا چیزی به دست بیاریم، برای همین خوشیمون رو در این دنیا خلاصه نکردیم، تمام امیدمون رو به این دنیا نبستیم، بلکه اصل امید ما خداوند به کلام توست و تمام وعده های گرانبهایی که خداوند در کلام تو به ما داده شده. برای این در اوج مشکلات میتونیم در حضور تو آرامش داشته باشیم، شاد باشیم و بگیم که ولی ما زنده است، او ما رو حفظ میکنه. خداوند تو رو شکر میکنیم برای تمام این حقایق زیبا و پرجلالی که ما رو به یاد آوردی. هللویا. نام عیسی مسیح. آمین.